ساعت 18 به وقت ایران. از شما دعوت میکنیم به خبرهای این ساعت توجه فرمایید. شماره قربانیان کرونا در ایران مطابق آمارهای رسمی از 40,000 نفر گذشت. حسن روحانی میگوید دوران پایان سیاست فشار حداکثری است. و دولت اتریش با طرح جرم دانستن اسلام سیاسی موافقت کرد. درود بر شما، کیان معنوی هستم. روند افزایشی تعداد مبتلایان و قربانیان بیماری ناشی از ویروس کرونا مطابق آمارهای رسمی وزارت بهداشت ایران ادامه دارد و روز پنجشنبه اعلام شد که بیش از 11,500 مورد از ابتلای تازه به این بیماری در 24 ساعت گذشته ثبت شده است و 457 نفر دیگر نیز جانشان را از دست دادند. سیما لاری سخنگوی وزارت بهداشت ایران گفت با این ارقام تازه شمار قربانیان ویروس کرونا در ایران از مرز 40,000 نفر گذشته و به 40,121 نفر رسیده که شمار کل مبتلایان نیز از مرز 726,000 نفر گذشته است. آمار رسمی وزارت بهداشت ایران مورد تردید جدی کارشناسان و نهادهای مختلف داخلی و خارجی است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی میگوید سیاست فشار حداکثری دولت آمریکا دوران پایانش را طی می‌کند.
همه علامت‌ها و نشانه‌ها در دنیای امروز از آمریکا گرفته تا اروپا و همه جا علامت این هست که دنیا فهمیده که فشار حداکثری جواب نمی‌دهد و فشار حداکثری دوران پایان خودش رو طی می‌کنه.
حسن روحانی جزئیات بیشتری در بیان دلایل صحبت‌هایش ارائه نکرد. رئیس جمهوری اسلامی از زمان اعلام پیروزی جو بایدن بارها و تقریباً به صورت روزانه از تغییر شرایط و احتمال لغو تحریم‌ها صحبت کرده است. این در حالی است که رسانه‌های مختلف از تصمیم دولت دونالد ترامپ برای اعمال تحریم‌های تازه علیه حکومت ایران خبر دادند. جو بایدن و مشاوران او هم موضوع لغو تحریم‌ها را تاکنون مطرح نکردند. در پی حمله مرگبار هفته گذشته یک مسلمان افراطی در وین، دولت اتریش روز چهارشنبه اعلام کرد که درباره طیف گسترده‌ای از اقدامات ضد تروریسم توافق کرده که جرم دانستن اسلام سیاسی یکی از آنهاست. سباستیان کورتز صدر اعظم اتریش پس از جلسه هیئت دولت گفت در مبارزه با اسلام سیاسی کشورش قصد دارد یک جرم کیفری ایجاد کند تا بتواند علیه کسانی که تروریست نیستند اما زمینه را برای آن آماده می کنند اقدام کند. همزمان با سالگرد اعتراض‌های آبان ماه 1398 قوه قضاییه رویه تازه در پیش گرفته است. این رویه سیاسی قضایی با اعلام تحریم وعده داده شده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته گره خورده است. گزارش از محمد زرقامی.
به هیچ عنوان نباید اقتدار دادستانی ازش کاسته بشه. باید با اقتدار در مقابل قانون شکنان، هنجار شکنان برخورد کرد به اونها.
ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دو روز مانده به سالگرد اعتراض‌های آبان ماه به گرانی بنزین در جلسه‌ای با دادستان‌ها که تمرکزش بر حقوق عامه بود، این صحبت‌ها را مطرح کرد. صحبت‌هایی که پررنگ‌تر روز 21 آبان ماه در مراسم معارفی رئیس جدید دادگاه‌های انقلاب تهران احمد زرگر، اسی غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون رئیس قوه قضاییه مطرح شد. آقای اژه‌ای از نیاز به دادسرا و دادگاه انقلاب گفت و بر برخورد سخت با افرادی که به گفته او با اسرائیل، آمریکا و انگلیس همدست می‌شوند تأکید کرد. دادگاه‌های انقلاب که معاون قوه قضاییه از لزوم آنها می‌گوید و محمد جواد حشمتی رئیس دادگستری استان تهران بر الزام حفظ این دادگاه‌ها تا زمانی که انقلاب هست تأکید می‌کند، صادرکننده بسیاری از احکام سنگین درباره معترضان اعتراض‌های سال‌های اخیر به ویژه اعتراض‌های آبان ماه بودند. اما بسیاری از حقوقدانان از جمله محمد سیف‌زاده از اعضای مؤسس کانون مدافعان حقوق بشر در تهران از منتقدان سرسخت دادگاه‌های انقلاب هستند.
دادگاه‌های انقلاب از اساس غیرقانونی هستند. اینا علاوه بر اینکه غیرقانونی هستند، بلا موضوع هم هست. ملت ایران باید بدانند تا زمانی که این دادگاه‌های غیرقانونی وجود دارد، هیچ تغییری در ایران اتفاق نخواهد افتاد.
در میانه هشدارهای تلویحی مقامهای قضایی بود که غلام حسین اسماعیلی سخنگوی این قوه در نشست هفتگی خود از بخشش گروهی از معترضان خبر داد، چیزی که روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از آن به عنوان قدرت نمایی قوه قضاییه در سالگرد آنچه اغتشاشات نامید یاد کرد.
رهبر فرزانه انقلاب اسلامی با عفو و تخفیف مجازات 3780 نفر از محکومان موافقت فرمودند. در این جمع 2301 نفر از زندانیان آزاد شدند که در زمره آنها 157 محکوم امنیتی از محکومانی که اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی، شرکت در اغتشاشات سالهای 1398، 97، 96 و سالهای قبل از اون داشتن به عنوان یک اقدام ویژه مورد عفو قرار گرفتن.
اتفاقی که روزنامه‌های اصلاح طلب آن را در قالب عفو در دوران تحول قضایی ارزیابی کردند، نامی که ابراهیم رئیسی به دوران زمامداری خود در قوه قضاییه داده است. در شرایطی که درباره تعداد بازداشت شدگان اعتراض‌های آبان ماه هیچ گونه اطلاعات شفافی از سوی قوه قضاییه و یا سازمان زندان‌ها منتشر نشده و مشخص نیست چه کسانی در این فهرست قرار دارند، روزنامه اصولگرای جوان به آزادسازی آنچه این روزنامه لیدرهای اغتشاشات نامیده اشاره کرده است. این رویه یک جدید قضایی همزمان است با خبرهای مبنی بر اعلام تحریم‌های جدید ایالات متحده آمریکا درباره افراد و نهادهای دخیل در خشونت‌های دولتی آبان سال گذشته. تحریم‌هایی که گفته شده همزمان با سالگرد این حادثه اعلام خواهد شد. کوروش زعیم، عضو شورای مرکزی جبهه ملی و پیام تحریم‌های تازه.
تحریم‌های تازه آقای ترامپ تأثیر زیادی روی خود مأمورانی که مسئول سرکوب و کشتار 98 بودند خواهد گذاشت. اگر حساب‌های بانکی برون‌مرزی اونها و سفرهایشون هدف گرفته بشه و حتی اگر بشه براشون کیفرخواست حقوق بشری صادر بشه، در هر حال کسانی که دستور میدن و اونها رو که اجرا میکنن متوجه خواهند شد که دیده میشوند و عملشون فراموش نمیشه. جمهوری اسلامی هم احساس انزوای بیشتر خواهد کرد.
البته اولین بار نیست که مقام‌های آمریکایی از جمله مایک پومپو وزیر خارجه این کشور درباره حوادث آن سال و نقش نیروهای دولتی صحبت کردند. The regime has killed hundreds and hundreds of protesters since mid-November, possibly more than 1000. The regime cut off the internet. صحبت هایی که در اردیبهشت ماه امسال تحریم عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور جمهوری اسلامی و تعدادی از مقام های انتظامی درگیر در این خشونت ها را به دنبال داشت. وزیر کشور حسن روحانی در برنامه تلویزیونی به تحریم خود واکنش نشان داد.
وقتی اینا همه مردم ایران را تحریم کردن، حالا بنده رحمانی که برای وظیفه قانونی خودم را که حفظ امنیت عمومی مردم هست، اگر انجام میدیم در چارچوب قوانین و مقررات، حالا میام مثلا بهانه میکنن که شما اینترنت رو چون بستی، چون مثلا در این اجازه تجمع ندادی.
بنابر یک جستجوی ساده در میان اخبار مرتبط با اعتراض‌های سال‌های اخیر میتوان به مواردی همچون صدور حکم اعدام برای 3 نفر از متهمان آبان و تعلیق این حکم، محکومیت 36 شهروند بهبهانی در مجموع به 109 سال زندان و 2590 ضربه شلاق در ارتباط با اعتراض‌های آبان ماه اشاره کرد، و یا اعدام نوید افکاری از متهمان اعتراض‌های مرداد 1397 را در شهریور ماه به خاطر آورد. رویه‌ای که قاسم شعله‌سعدی وکیل دادگستری در تهران با اشاره به اعدام نوید افکاری آن را رویکرد سیاسی قوه قضاییه می‌داند.
گویا که مقامات از تکرار اعتراضات نگران هستند، پیش بینیشون اینه که در هفته‌ها یا ماه‌های آینده دوباره اعتراضات زیادی رخ میده و اینا می‌خواستن ارعابی رو به خرج بدن بلکه مردم بترسن.
در اعتراض‌های آبان ماه 1398 به افزایش نرخ بنزین، دولت حسن روحانی با خشونت با معترضان برخورد کرد. سازمان عفو بین‌الملل از کشته شدن 300 شهروند که در میان آنها افراد کم سن و سال هم قرار داشتند، در جریان این اعتراض‌ها خبر داد. خبرگزاری رویترز هم در آماری جداگانه این تعداد را 1500 نفر اعلام کرد. اما مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ایران هیچگاه آمار دقیقی در این باره ارائه نکردند.
گزارش محمد زرقامی در ارتباط با سالگرد اعتراض‌های آبان 98. به قفقاز می رویم. روسیه و ترکیه توافقنامه ایجاد مرکز مشترک نظارت بر آتش‌بس میان آذربایجان و ارمنستان را امضا کردند. آنا رایسکایا گزارش می دهد.
به رغم مقررات حکومت نظامی، تظاهرات در ارمنستان با تقاضای استعفای نیکول پاشینیان نخست وزیر این کشور رو به گسترش است و در برخی جاها به زد و خورد با پلیس و بازداشت عده از تظاهر کنندگان همراه بود. احزاب مخالف در پارلمان نیز دولت نیکول پاشینیان را به خیانت متهم کردند. بحران سیاسی در ارمنستان از سه‌شنبه آغاز شد که در ساعت اولیه آن نخست وزیر ارمنستان از امضای توافق صلح با آذربایجان با میانجی گری روسیه خبر داده بود. نیکول پاشینیان پنجشنبه خطاب به مردم ارمنستان گفت اگر این توافق را امضا نمی کرد قره‌باغ در محاصره قرار می گرفت. قره‌باغ که اکثر ساکنان آن ارمنی تبار هستند از دید جامعه جهانی جزء از خاک آذربایجان است، اما در پی جنگ آذربایجان و ارمنستان پس از فروپاشی اتحاد شوروی اعلام استقلال کرد، در حالی که 7 بخش ترکنشین اطرافش تحت تصرف ایروان درآمده بود. از 27 سپتامبر 6 مهر ماه نبردهای سنگین دوباره آغاز شد که طی آن آذربایجان بسیاری از مناطق از جمله شهر راهبردی شوشی را از ایروان بازپس گرفت. مطابق توافق صلحی که سه‌شنبه به این درگیری‌ها پایان داد، حدود 2000 نظامی روس به عنوان حافظ صلح در منطقه مستقر خواهند بود و همراه با ترکیه بر حفظ آتش‌بس میان ارمنستان و آذربایجان نظارت خواهند کرد. وزیران دفاع روسیه و ترکیه چهارشنبه توافق درباره ایجاد مرکز نظارت بر آتش‌بس را امضا کردند. به گزارش وزارت دفاع روسیه، این مرکز قرار است جمع‌آوری اطلاعات و رسیدگی به اختلاف‌های احتمالی را بر عهده گیرد. اما جزئیات توافق با ترکیه در این رابطه علنی نشده. روسیه اصرار دارد صرفاً نظامیان این کشور نیروهای صلح‌بان در قره‌باغ خواهند بود، اما ترکیه خواستار مشارکت نظامیانش در گشت زنی شد و هولوسی اکار وزیر دفاع ترکیه پنجشنبه ابراز اطمینان کرد نظامیان این کشور همراه با نیروهای روسیه در عملیات صلح‌بانی مشارکت خواهند کرد. دقایق بعد از این اظهارات سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه تاکید کرد نیروهای حافظ صلح ترکیه به قره‌باغ اعزام نخواهند شد. برای ادامه ریزنی ها هیئت نظامی دیپلماتیک روسیه جمعه عازم انقارا می شود. برخی از مفاد دیگر توافق آذربایجان، ارمنستان و روسیه نیز سوال‌های برانگیخته و راه اجرای آن با ابهام روبروست. این توافق بدون مشارکت گروه مینسک که طی 3 دهه میانجیگر این بحران بوده حاصل شد. روسیه، فرانسه و آمریکا ریاست گروه مینسک سازمان امنیت و همکاری اروپا را بر عهده دارند. چهارشنبه سرگی لاوروف و ژانیو لدریان وزیران خارجه روسیه و فرانسه درباره وضعیت منطقه تلفنی رایزنی و با اشاره به اهمیت تلاش‌های مشترک گروه مینسک در حل و فصل تمام مسائل مرتبط با بحران قره‌باغ تاکید کردند. از سوی دیگر عباس عراقچی که ماه گذشته به عنوان فرستاده ویژه رئیس جمهور ایران در امور قره‌باغ طرح پیشنهادی این کشور را به باکو، ایروان، مسکو و آنکارا ارائه کرده بود، به خبرنگاران گفت گروه مینسک طی 30 سال گذشته نتوانست بحران قره‌باغ را حل کند و مسائل حل نشده نهایتاً به درگیری منجر شد. او اعلام کرد توافقی که بامداد سه‌شنبه بین آذربایجان و ارمنستان با وساطت روسیه امضا شد در چارچوب طرح جمهوری اسلامی و سازگار با خواسته های تهران بوده. آنا رئیسکه، رادیو فردا.
و آخرین خبر در ارتباط با واکسن کرونا. اورسولا ووندرلین، رئیس کمیسیون اتحادیه اروپا، روز چهارشنبه گفته است که با 2 شرکت سازنده واکسن ضد کرونا، یعنی فایزر و بایونتک، برای دریافت 300 میلیون دوز از این واکسن به توافق رسیده. او این واکسن را امیدوارکننده ترین واکسن خوانده و گفته است که به محض اینکه این واکسن در دسترس قرار گیرد، در همه کشورهای عضو اتحادیه اروپا به طور متناسب توزیع خواهد شد. قول داروسازی آمریکایی فایزر روز دوشنبه اعلام کرد که با همکاری شرکت آلمانی بایونتک واکسنی تولید کرده که افراد رو تا 90% در مقابل ویروس کرونا مسون میکنه. هنوز حدود 2 هفته دیگر تا معلوم شدن آخرین نتایج آزمایش این واکسن باقی مانده است. خرید واکسن فایزر از سوی اتحادیه اروپا پس از آن مجاز خواهد بود که کارایی و ایمنی اون به تایید اداره ساماندهی دارو و درمان اتحادیه اروپا برسه. و با این خبر به پایان این بخش خبری میرسیم. بخش بعدی خبرها 45 دقیقه دیگر.